چیه؟ اینجا رانتی داره اتفاق میفته، واضح صحبت بکنیم.
من عرض میکنم خدمتتون، چون بانک کشاورزی خیالش راحته که رقیب دیگه ای نداره، اهتمام جدی برای برطرف کردن این موضوع نداره، مشکلاتش نداره. من طرفم هم شخص مدیر عامل بانک کشاورزی خدا رحمه، یعنی ما از ایشون انتظار داریم به هر حال به عنوان بانک عامل تولید کنندگان بخش کشاورزی عنایت ویژه داشته باشن. به هر حال وقتی از اول سال تا حالا به هر حال 16000 میلیارد تومان ترنوور والی نهادها بوده، قرار است که این رقم یعنی قرار است که باید 98000 میلیارد تومان تمام نهادهای دامی ما توی این سامانه ترنوورش و چرخش مالی ایجاد بکنه و این یک فرصت بسیار خوبیه برای بانک کشاورزی که بتونه از این ظرفیت استفاده کنه. بنابراین استفاده از کارشناسان متخصص و متعهد که بتونه مشکلات رو سریعا حل کنه. باید به هر حال مدیران میانی بانک کشاورزی هم روی این موضوع یه مقدار پررنگتر عمل بکنن، یه مقدار احساس مسئولیت بیشتری بکنن. من فکر میکنم اگر سامانه ایراداتش برطرف بشه، حداقل مواردی که الان هفته ای تقریبا دو تا جلسه حداقل در خصوص سامانه بازارها در معاونت اموردام داره برگزار میشه، نماینده بانک کشاورزی هم میان میشینن، نقطه نظرات رو میگیرن، ابلاغ میشه به اونها، ولی متاسفانه اجرا نمیشه. بنابراین کارشناسان خوب، اهتمام جدی شخص مدیر عامل بانک کشاورزی، مدیران میانیش و نگاهی که در واقع نگاه رقابت پذیری که اگر در هر راهی سامانه بازارگاه شاید لازم باشه ما یک اپراتور دیگه ای رو برای این سامانه انتخاب کنیم.
اصلا بازارگاه. موضوع همینه آقای دکتر قدیری. حالا اگه اجازه بفرمایید من با دوستانم ادامه بدم بعد برمیگردم خدمتتون. آقای مقدسی ببینید، نکته‌ای که وجود داره، اشاره خیلی خوبی رو کردن و اتفاقا هم حضرت عالی هم آقای سری هم به این نکته اشاره کردین. اینی که بانک کشاورزی از اون طرف هم خود وزارت کشاورزی همه توی یک طرف جریان و بعد این موضوع داخلی درون خانوادگی رو به نتیجه نمیتونن برسونن، چون این موضوع فراهمه و این امکان فراهمه، فرق نمیکنه دوستان تو حوزه در واقع وزارت کشاورزی، بانک کشاورزی، توی برنامه‌های حجره ما استقبال میکنیم که تشریف داشته باشن تو این حوزه ها هم صحبت بکنن. خدمت دوستان تو بحث وزارت کشاورزی بودیم تو حوزه های دیگه، بیشتر تو حوزه ماشینالات و مسائل دیگه، ولی امیدواریم که به هر حال توی رسانه ملی هم حاضر بشن و در رادیو گفتگو برنامه حجره که بتونیم تو این موضوعات بیشتر با هم گفتگو بکنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که آقای مقدسی، این اتفاق داره جوری میفته، داره شکلی میفته که مثال یک اپراتور دیگر رو آقای دکتر قدیری زدن. اینم نکته مهمیه، چون ما اگر یه بازار انحصاری داشته باشیم و یه کار انحصاری، چون قرار نیست بازار باشه، قراره کمک بکنه، تسهیلگر باشه، قراره که ما اینجا یک بستری رو داشته باشیم که همه خیالشون راحت بشه، نه اینکه دغدغه براشون درست بشه. این حضور اپراتور دیگر رو چطور میدونید؟ یک جای دیگه بیاد اتفاق بیفته، یا شاید همین بخش خصوصی و همین در واقع تشکل‌ها بیان یه نهاد دیگه هم کنارش داشته باشن، باعث بشن خودمون دوستان اصلا بیان این بر یا بگن چقدر خوبه این موضوع.
والا نکته خیلی ظریف و مهم میره جناب دکتر قدیری اشاره کردن. بانک کشاورزی چون رقیب نداره هیچ رغبتی به خرج نمیده. من میخوام اینجا خواهش کنم از شخص جناب آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی بیان این قضیه بازارگاه رو صبح اعلام کنم بین بانک های دیگه، ببینین چجوری میان استقبال میکنن، بعد بانک کشاورزی خواب بیدار بشه. واقعا اصلا همکاری نمیکنن، گرفتار کردن همه رو. واقعا اصلا همکار. مثال میخوام بده، ما الان میگیم که به معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، آقا شما نهادهای اعضای هر تشکل بده به خودش توضیح کنه. هر دامدار یک کد یکتا داره، وقتی از یک دامدار رفت از یک تشکلی، فرض مثال از انجمن ما گرفت، من انجمن یک امکان دسترسی داشته باشم که یه تیک بزنم این کد یکتا این گاودار که خدای نکرده این دامدار جای دیگه نتونه بگیره، نباشد اتفاق بیفته برای دو جا بگیره، نمیتونه این برقرار کنه. الان داره کار میکنه ما کشاورزی که تجار به خدا رسیدن، به اینجاشون رسیده، میگن آقا اگر این وضعیت بشه ما دیگه نمیدیم اقدام کنیم به واردات بار بیاریم، اصلا دلار باشه 1000 تومان، اینقدر این ما اذیت داریم میشیم. الان باید این امکان در بازارگاه ایجاد شد که بنده اگر فرض یک تولید کننده رو معرفی کنم 1000 تا گاو داره، سهمیه ماهانش مشخص شد، این بدونه که آقا ماه به ماه اینقدر میتونه خرید کنه، امروز اینقدر پول داره 100 تونش میخره، فردا 200 تونش میخره، امکان نداری. الان یکی از مشکلاتی که تولید کننده ما داره اینه که دچار کمبود نقدینگی شدن، نمیتونن خریدشون انجام بدن، زمانبر میشه خریدشون توی بازارگاه، تاجر صداش در اومده، بعد یه ددلاین براش گذاشتن که اگه تو اون مدت مقرر خرید نکنه این سهمیش میسوزه. جناب سیری گفتن ما قبلا یه سری آقایی بودن که در واقع توزیع کننده نهاده ها بودن، وارد کننده نبودن، با عنوان عاملان توزیع تجار بودن، بار تجار می آوردن میدن به 10 تا 20 عاملشون، اونا با دامدارایی که کار میکردن به صورت شرطی وارد عمل میشدن، کمک میکردن. الان اصلا امکان خرید مدت‌دار نیست، دامدار بیچاره بعد 6 مدت 2 ماه 1 ماه و نیم 2 ماه 3 ماه بفروشه، از این بعد بیاد واریزی خرید کنه، حالا چند روز بعد بیاد الله اعلم میدونی چه حجم نقدینگی میخواد. عملاً این کار داره پدر تولید داره. آقای با این که کشاورزی به خودت بیا، آقای دکتر خدا رحمی به خودت بیا، داری نابود بکنی ما این تعلل و سهل‌انگاری که تو رفع ایرادات سامان بازارگاه انجام نمیده.
متشکرم آقای استیری. حالا یه نکته هم از این طرف هست، بانک کشاورزی به دلیل اینکه به هر حال بانک دولتی و وزارت کشاورزی برای اینکه بتونه نظارت مستقیم داشته باشه و عملا این اتفاق نیفته، مسئولیت این کار به عهده گرفته. یعنی از این دید هم به موضوع نگاه بکنیم. موضوعی که اینجا شاید حالا میتونه همین در واقع عرضی که من کردم رو تحت و شعاع قرار بده این هستش که چرا ما این بستر رقابتی رو برای بانک‌های دیگه ایجاد نمی‌کنیم، یا اینکه به هر حال در نهایت بانک کشاورزی که وظیفه‌اش این نیست، بانک کشاورزی داره پور رو جابجا می‌کنه، چرا باید اصلا سامانه هم دست وزارت در واقع بانک کشاورزی باشه؟
صادقانه این چرا رو من نمیتونم جواب بدم، اون دوستانی که این تصمیم گرفتن و جواب بدن، ولی من
چون نظر کارشناسی شما آقای سیری
خب ببینید این چون این چرایی واقعا اگه پشتش منطقی باشه من متناسب با درکی که دارم اون منطق رو تشریح میکنم، چون یک منطق خیلی مشخصی رو درک نمیکنم از این تصمیم گیری، چون وزارتخونه با بانک های دیگری هم کار مشابهی کرده، مثالش کاری بود که با بانک سپه کرد اگر اشتباه نکنم برای توزیع سبوس،
خیلی راحتی والا آره بسیار یعنی خوب دست سرویس میده بانک سپه،
یعنی پس بانک های دیگه هم بودن که در حقیقت به عنوان کارگزار اومدن ورود کردن و کار مشابه کردن، ولی کلن این نگاه خودی و غیر خودی، این نگاه این که شما قابل اعتماد هستی آن شخص دیگه قابل اعتماد نیست و این که من با این شخص راحتم یا با این شخص راحت نیستم، اینه که به نظر من مؤثره در این که چه کسی بیاید و در حقیقت سهم عمده رو داشته باشه از این کار. ولی من احساس می کنم پشتش یک منطق اقتصادی خیلی مشخصی باشه، شدی از نظر عنوان بانک کشاورزی به هر حال منطبق تر بوده با این صنعت، گفتن که خب شما ورود بکنین، کما اینکه قبلا این چنین نبود، بانک سپه ورود کرده بود برای این کار. بانک ها از نظر توانمندی های در حقیقت دیجیتال و توسعه دیجیتال با همدیگه یک سری تفاوت ها دارن و یک سری مزیت ها دارن. من حتی فکر میکنم که هیچ دلیل نداره که متولی این امر بانک باشه، ما سامانه‌های خیلی توانمندی در کشور داریم.
اصلا سوال من هم همین بود، یعنی الان میخوام ببینم این موضوع یه قسمتش نقل و انتقال اون مسائل مالی است، بله. اما اصل اتفاق یه جای دیگه است، یعنی اصلا بله. موضوع توزیعه بعد مالی، مثل خیلی از نمیدونم بگیم فروشگاه های اینترنتی دیگه از این
مثال های خیلی زیادشو بله داریم تو فروشگاه های اینترنتی. من یه مثال جالب
دارم، بخش نرم افزاریشو بانک کشاورزی رو انجام میده که الان پیش نمیره، دست بزار جهاد نیست.
خب ما همینو میگیم، یعنی دقیقا صحبت الان همینه که اصلا چرا داره این اتفاق میفته.
من یک مثال بزنم، شما عزت‌عالی خودتون تو بحث شرکت های دانشمندان و بحث دیجیتال مارکتینگ اونطور که فرمودین تخصص داریم و به نظر من حضرت علی کلن تو این نظر صاحب نظرید و بهتره که حتما اظهار نظر بکنین، ولی یک مثال میزنم. ببینین ما الان یک سری مجموعه ها داریم در کشور در حوزه تجارت دیجیتال که خیلی توانمند دارن فعالیت میکنن، ولی خود همین دوستان هم در هر بازاری خودشون رأساً ورود نمیکنن. یعنی شما میایید میبینید که یک استارتاپی که در یک بازار خوب داره عمل میکنه میرن و اونو تملک میکنن. یعنی باور بر اینه که من اگر بخوام در یک بازار خیلی خوب عمل بکنم، حتما توسعه اون ابزار باید توسط اون دست‌اندرکاران همون صنعت توسعه پیدا بکنه. مثال میزنم، شما نمیتونی در حوزه توزیع ظرایف توزیع رو درک کنی و انجام بدی مگر اینکه سامانه رو خودمون دوستان توزیع کننده توسعه داده باشن. مثالش مثلا همین بحث مدیریت سرک ها، بحث مدیریت الگوی اعتبار سنجی افراد و فروش کالای اعتباری. الان ما یک مفهومی در بازارگاه داریم که فروش واریزه، در حقیقت شما پول اول میدی بعد کالا رو میگیری. من میتونم اینو بگم که قبل از این، یعنی شما برگر به 2 سال قبل، شاید فروش واریز کمتر از 10% فروش های کشور رو به خودش اختصاص میداد، یا وزن پول بودن یا مدت بودن یا اعتباری بودن. چه شاکله‌ای در ساختار خصوصی وجود داره که این مفهوم اعتباری میتونه مدیریت بکنه؟ این مفهوم میتونست در ساختار دیجیتال هم شکل بگیره اگر که کسانی که توسعه میدادن این ساختار رو از خود این صنعت بودن. پس من جمع‌بندی بکنم عرایزمو در جواب حضرت عالی، به نظر من این که شما اصلا بگی بانک ها باید متولی این امر باشن، نه، بانک ها در حوزه گردش مالیش میتونن یک بخش کار رو بگیرن، در حوزه با اون بازار و اون سامانه‌ای که قراره این فعالیت رو دیجیتال بکنه حتما اگر فضا بدهن، من مطمئنم که گوی سبقت رو بخش خصوصی و تشکل‌ها و یا نهادهایی که در این حوزه فعال بودن حتما میرو بایند از بانک‌ها، چون بانک‌ها در این حوزه به نظر من در حوزه توسعه این سامانه‌ها نه به اندازه بخش خصوصی تجربه دارند و نه سرد و گرم این بازار رو چشیدن و واسه هر کدوم از مشکلات سلوشن و راهکار دارن. پس به نظر من اصلا این مفهوم که ما بگیم آقا کدوم بانک بهتر است، من میگم اصلا بذاریم این بحث رو کنار، حتما بقیه بخشام تام ورود کنم. ولی باز من جسارت میکنم، میخوام این مسئله رو بگم که شما میفرمایید که ما یه کد داریم اینو اندازه در حقیقت بدنه صنعت بکنیم. من میگم یه دکمه داریم میگردیم دنبال یه کد. اصلا این مفهوم الزام نداره که وجود داشته باشه. یعنی خود مفهوم بازارگاه که شکل گرفته، خیلی به زیبایی گفتن جناب قدسی، یه ماشینه، اگر که سوخت درش باشه کار میکنه، سوخت درش نباشه کار نمیکنه. خب بحث اینه که اگه سوخت باشه که اصلا نیاز به این بازارگاه نیست، این بازارگاه توسعه پیدا کرده بر زمانی که نهاده نیست. خب وقتی هم بگیم نهاده نیست که کار نمیکنه، بس برای چی هست؟ دقیقاً نکته اینه.
اگر عرضه نباشه، از تک نرخی باشه، اصلا مشکل نشاد نیازی به این بازارگاه هم نبود که دقیقاً. نبود سوال ها ما کار میکنه وجود ارزش شادی
من میخواستم همین سوال رو بپرسم از یه زاویه دیگه. آقای دکتر قدیری، ما الان داریم از بازارگاه ایراداتش رو میگیریم به دلیل اینکه بهتر بشود، که عملا کاراییش بیاد بالا برای اینکه بتونن همه استفاده کنن، یه اتفاقی وقتی داره میفته نتیجه درستی هم داشته باشه. نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که چرا اصلا مجموعه‌های همین بخش خصوصی که داریم ازشون صحبت میکنیم، چرا قبل از این اتفاقات یه همچین سامانه مشابهی رو خودشون فراهم نکردن بیان یک جایی رو، یک بازارگاهی رو در واقع داشته باشن که این عرضه و تقاضا رو کنترل بکنن و توی اون یک حالا امکانات خاصی هم ایجاد بکنن که همه رغبت بکنن بیان، اجبار نباشه این رغبته؟ یعنی بالاخره اونی که یک اصطلاحاً حالا آفری درش وجود داره باعث بشه که همه بیان مراجعه بکنن به اون قسمت.
واقعیتش اینه که آقای دکتر، این سامانه هم در صنعت خوراکدان، کارخانجات خوراکدان وجود داشت و هست هنوز، هم در صنعت طیور وجود داره، سامانه سماست وجود داره که در زیر نظر سفت این سامانه هم زیر نظر معاونت امورده هم طراحی شده توسط بخش خصوصی، هم
همونی که بانک سپه گفتین در واقع
بانک سپه بوده ولی هزینهش رو کارخانجات خوراکدان دادن.
بله.
و سامانه سماست هستش که یک شرکت بخش خصوصی اونو طراحی کرده و هزینهش کلا بخش خصوصی صنعت طیور داره و الان در واقع توزیع جوجه ها هم از طریق این سامانه.
آها، این همونیه که توزیع جوجه ها صورت میگیره تو.
بله، قرنطینه دامپزشکی هم داره نظارت میکنه. اما متاسفانه دوستان ما در وزارت جهاد علاقه نداشتن که سامانای دیگه ای هم بیاد. ولی من یه نکته رو تو صحبت‌های مقدسی بود اشاره بکنم، شاید خیلی از دوستان ما فکر میکنن که از شاهزاده زیرستانی برداشته بشه بساط سامانه بازارگاه هم جمع میشه، ولی واقعیتش اینه که سیاستگذار اقتصادی بنا نداره که سامانه بازارگاه تحلیل بشه حتی اگر از شاهزاده زیرستانی هم برداشته بشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که توجه داشته باشیم که سامانه بازارگاه برای طراحی و اینکه این اتفاق تا اینجا رسیده باشه نمیتونم یعنی اجازه ندارم رقم دقیق رو بگم، ولی رقم بسیار سنگین میلیارد تومانی براش هزینه شده که من به جرأت میتونم بگم اگر این رو به یک شرکت خصوصی میدادم با یک صدم هزینه میتونست این سامانه رو طراحی کنه، راه بندازه، هزینه های کمتر، بوروکراسی کمتر، دردسر کمتر و بدنامی کمتر میتونست برای وزارت داخل هم داشته باشه. بنابراین امروز ما میدونیم که اگر هر کاری رو دست بخش دولتی بدیم، اگر در واقع نتونه این رو به سرانجام مقصود برسونه به بدترین نحو ممکن هم میتونه اون رو پیاده بکنه، به صورتی که هر کسی دیگه هم بیاد نمیتونه اینو درست بکنه. بنابراین من معتقدم که اگر این سامانه اگر میخواد به نتیجه برسه اون اهدافی که مد نظر بخش دولتی و سیاستگذار اقتصادی هست، باید سریع نسبت به ترمیم تیم اجرایی و مدیریتی و کارشناسی اون اقدام بکنه. من فکر میکنم با تیمی که الان حاکمه و با نگاهی که مدیر عامل بانک کشاورزی نسبت به این موضوع داره، هیچ اتفاق خاصی در سامانه نمیفته. اون 11 تا موردی که ما داریم و دو ماه داره معاونت اون کدام داره داد میزنه، هر هفته هم میدونه که یکی دو مورد هم هی اضافه میشه به ایرادات و اشکالات سامانه بازارگاه. برها تولید کنندگان مختلف حلقه های زنجیره دارن به این اضافه میشه. الان بحث ورود کشتارگاه هم هست، چون الان بحث داره اینه که میگن خب حالا ما اگر نهاده رو میدیم خوراک رو میدیم به مرغ، به مرغان مرغان مرغ رو باید چکار کنه؟ یعنی الان
در واقع اون زنجیره رو به صورت کامل میخوان روش پیاده سازی کنن.
خب الان ورود اونا هم هستش، خب الان اونا چجوری باید ورود پیدا بکنن؟ اونا خودشون اصلا یه داستان جدایی هستن، اصلا گرفتاری ها و مشکلات خودشون رو دارن، استراتژی ها و ایدئولوژی های خودشون رو دارن، میدونه اینا برای این اساسه. یه نکته هم من تاکید بکنم، بعدش بدونید که این سامانه که دوستان طراحی کردن این سامانه مالی بوده، حالا اومدن بکنن یه سامانه توزیع نهاده.
خب دقیقا اصلا موضوع منم که مطرح کردم همین بود که وقتی که یک بانک عامل این اتفاق هست، عملا این موضوع حتما یه موضوع مالی است. خب اصلا چه دلیلی دارد که اون حوزه نرم افزاری و توزیعی هم باید توی اون سیستم باشه؟
واقعیتش اینه که اینها یه سامانه ای رو با سازمان میادین شهرداری ها میادین تربار شهرداری تجربه ناموفقی رو توی سالهای گذشته داشتن و اون سامانه رو اومدن همینجا هم پیاده دارن میکنن و به همین دلیله که توی این قصه هم متاسفانه تا امروز موفق نبودن. یعنی الان شما انواع و اقسام تولید کننده های مختلف اگر روی خط هم بیارید، هیچ کدوم از عملکرد سامانه بازارگاه که خوبی نمیتونن دفاع کنن و رضایت بخشی خودشون رو اعلام بکنن و متهم اصلی رو هم همیشه فکر میکنن که وزارت دهاد وزارت جهاد کشاورزی متهمه.
بله
میتونه متهم باشه ولی متهم اصلی نیست، یعنی جز متهمین این اتفاق در نابسامانی توزیع نهادهای دامی میتواند باشد. اما به نظر من از ورود بانک کشاورزی در طراحی سامانه بازارگاه نتونست بانک به اون وظیفه‌ای که بهش محول شد به خوبی انجام بده، نتونست وظیفه خوش به خوبی به تن انجام برسونه و نتیجه میشه امروز که ما داریم با شما صحبت میکنیم روزانه ده ها مصاحبه، برنامه های تلویزیون، رادیو در خصوص مشکلات سامانه بازارگاه داره ساخته میشه، پرداخته میشه، بودجه مملکت داره صرف موضوعی داری میشه که این موضوع باید ماهای قبل تعریف میشد و تمام میشد. یعنی ما دیگه نباید در مورد سامانه بازارگاه میوادیم صحبت میکردیم.
بله واقعا دقیقا موضوع همینه. آقای دکتر قدیری اجازه به من بفرمایید من عرض سلام داشته باشم به حضور آقای دکتر محمودی عصر، کارشناس ارشد اقتصادی. سلام قربان.
سلام، منم خدمت شما و میهمانان محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. به همچنین آقای دکتر قدیری، من خواهشم این هست که نکات پایانی حضرت عالی رو شنونده باشیم که بیش از این مزاحم شما نباشیم.
من تشکر میکنم از فرصتی که به صنعت دامپروری کشور دادید. امیدواریم که به هر حال معاونت امور دام و در رأس آقای دکتر رضایی که مسئولیت ساماندهی سامانه بازارگاه و اداره سامانه را تا حق و حکمی که آقای خوابازی زدن رو دارم در واقع بتونم به اون اهداف و برنامه هایی که مد نظرشون هست برسه. بخش خصوصی هم آماده است، هر نوع مشارکت، هر نوع همکاری و هر نوع تشریک مسائلی که لازمه در این کار انجام بشه ما آمدیم که انجام بدیم. امیدواریم که روزی برسه که ما یک شبکه توزیع مناسب برای توزیع نهادهای دامین نابشوشون که حلقه های مختلف زنجیره تامین پرسی و فعالین اقتصادیمون بتونن از طریق این سامانه که میتونه در واقع چشم همه ببین الان اینکه مشکلاتی که ما تو سامانه داریم اینه که اصلا اجازه تشکل بخش خصوصی نمیدن برن کنترل کنن.
بله.
اگر ما بتونیم اونجا توش بالاخره با یوزرنم پسوردی که به ما میدن اگر ما بتونیم
نظارتی حداقل وجود
نظارت حداقلی رو ما داشته باشیم طبیعتا میتونه کمک بکنه به بخش دولتی برای اینکه کار سریعتر و سهلتر انجام بشه. من اصلا تشکر میکنم. شب همگی دوستان بخیر، امیدوارم که شب خوبی داشته باشه. از شما تشکر میکنم.
متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. خب گفتگوی ما رو با آقای دکتر مجید موافق قدیری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دامچوبی آبجان کشور شنیدید. آقای دکتر محمودی، نمیدونم دنبال کردید برنامه ما رو؟
بله، یه بخشایش رو شنیدم.
خب ببینید، یه اتفاق اقتصادی، آره اینجوری باید بگیم دیگه، اتفاق اقتصادی داره میفته که این اتفاق اقتصادی مثل همه اون اتفاقای اقتصادی مجموعه دولتی نظارت باید برش بکنه که تسهیلگری بکنه. منتها یک بهار سامانی به وجود اومده برای اینکه کارها خیلی راحت‌تر انجام شه، شفافیت صورت بگیره. این تأثیر گذاشته رو اقتصاد افرادی که دارن تو این حوزه کار میکنن. قرار بوده که این اقتصاد مثبت بشه یا حداقل یک روال معمول و شفاف پیدا کنه، یه حرکت سیالی داشته باشه. اما متاسفانه موضوع رو من اگر تشبیه به همون اتومبیلی که آقای مقدسی گفتن بکنیم، اینه که این اتومبیل هی جلو چرخش داره، هی موانع مختلفی میاد. این رو به نظر شما به عنوان کارشناس اقتصادی چطور باید حلاجی کرد که اتفاقی که میفته توی حوزه در واقع نظارتی، همون کار نظارت صورت بگیره، از خود افراد در واقع فعال اقتصادی اون صنعت مشاوره گرفته بشه و در کنار اونها با حالا مواردی که اونا چون این کارا داره برای اونا میشه اصلا و عملا در نهایت هم البته خروجی این اتفاق قراره که روی بازار یک نظارت کلی به وجود بیاد، برای اینکه یه موقع کالای کم نشود، یه موقع دامداری گیر نکنه، حالا نهاده نداشته باشه و بالعکس.
بله ببینید، تجربه جهانی و تجربه‌ای که ما داشتیم نشون میده که بایستی خیلی فراتر از این بنگریم به مسائل و بحث در شرایط عادی اگر بحث تأمین و ایجاد زیرساخت برای زنجیر تأمین هست که اینها رو بخش خصوصی خودش اصلا ایجاد میکنه، اما مسئله اینه که مشکل ما مربوط میشود به بحث توزیع و نظارت که همه اینها هیچگاه مؤثر و مفید نخواهند بود، چرا که برای حذف دلالی و یا کاهش اون و یا حداقل کردن میزان سود دلالی به صورتی که تولید توجیهش رو از دست نده، بایستی یا رانت رو حذف کنیم، همون فاصله قیمتی رو حذف کنیم، چرا که رانت یا قیمت گذاری انگیزه دلالی رو میبره بالا چون فاصله قیمتی ایجاد میکنه و این مازاد تقاضا ایجاد میکنه. شما ببینید ما در خودرو کاملا مشهود بود، قیمت گذاری شد، 7 میلیون نفر ثبت نام کردن برای 25,000 خودرو.
بله.
این دلیلش اون قیمت گذاریه بود و حذف کردن مکانیزم فقیه بازار. اگر میگفتن این خودروها 5% پایین تر از قیمت حاشیه بازار خواهد شد و تحویل یه ماه هست، مطمئن باشید که شاید مصرف کننده واقعی میومد ثبت نام میکرد. بنابراین در حوزه نهادهای دامی و همه کالاهایی که ما دچار مشکل شدیم، دلیلش همین مازاد تقاضاست که منشأ و منبع مازاد تقاضا این فاصله قیمتی هست. و این تجربه به ما نشان داده در سالهای گذشته، ما 5-6 سال پیش هم در حوزه بورس کالا و پتروشیمی و فولاد هم این تجربه ها رو داشتیم، زمانی که قیمتگذاری صورت نگرفته این بازار تونسته عملکرد بسیار خوبی نشون بده و سود به تولید برسه.
بله.
اما زمانی که قیمتگذاری اتفاق افتاده، مثلا در حوزه پتروشیمی در عرض یک ماه پروانه های ما 2.5 برابر شده، چیزی که معمولا تو 5 سال اتفاق باید بیفته اگر کار کرده خوبی داشته باشیم. چرا؟ چون مازاد تقاضاه هست، به خاطر همین رانته. ببینید، برای حذف دلال یه مکانیزمی هم هست، دنیا تجربه کرده. مالیات در یک بستر شفاف، مالیات میاد و دلالی رو حذف میکنه. در این حالت مصرف کننده واقعی که کالای رو نیاز داره و مصرف کننده نهایی با حداقل دلالی به کالاش میرسه. بنابراین این که ما بیان یه سامانه درست کنیم، تو اون سامانه هی بخوایم نظارت کنیم. ببینید، من با دوستان مختلف از تعذیرات گرفته تا بحث ستاد تنظیم، سازمان حمایت، دوستان مختلف صحبت کردم و گفتم اگر شما میدانید که ما نمیتوانیم بازار را کنترل کنیم و این رو به مسئولین بالاترتون و تصمیم گیران نهایی انتقال نمیدید، خیانت میکنید. و این دوستان قبول کردن که نمیشود هر مغازه، هر تولید کننده، هر توزیع کننده یه مأمور گذاشت. اصلا امکان پذیر نیست.
در واقع اون نگاه تخصصی هم وجود نداره که این موارد مشخص بشه. درسته؟
بله دقیقاً.
حالا یه اجازه به من میفرمید آقای محمودی، ما چون زمانمونم یه ذره محدوده، من دوباره بر میگردم به شما.
بله.
من میخوام آقای مقدسی حضرت عالی، اگر فکر میکنید نکاتی تو این حوزه که ما از ابتدای برنامه صحبت کردیم تا الان احیانا فراموش شده که حالا حداقل من مطرح بکنم یا دوستان بهش اشاره بکنن، حالا هم آقای سیری حضرت عالی، میخوام بهش بپردازین که حداقل تو این زمان باقی مانده اون نکات هم در موردش یه در واقع حالا حداقل به صورت تیتوار هم صحبتی کرده باشیم.
ببینید، این بحث برنامه‌ات بیشتر در رابطه با بازارگاه بود. من بازارگاه تشریح کردم به یه اتومبیلی که اگه سوخته باشه راه نمیشه.
بله.
ولی مشکل در اینه که امروز صنعت ما دچار یک گرفتاری شده به نام ارز 4200 تومان، که امروز باعث این شده که چون بانک مرکزی نمیتواند ارز مورد نیاز نهادهای دامی رو تامین کنه با یک،
که البته در صنایع مختلف این موضوع همه چی همینه.
من فکر میکنم که قطعا همینطوره. اگر واقعا فکر عاجل نکنه دولت محترم، این ارز 4200 که شده بلای جون تولیدی مملکت، اشتغال و امنیت غذایی و امنیت شغلی و در نهایت مصرف کننده ما رو از بین نبره و تکنرخیش نکنه، قطعا من قول بهتون میدم که تولیدی مملکت ضربه مهلکی رو بهش وارد خواهد شد که ما بعدا در آینده بسیار نزدیک، نه چندان دور، مجبور میشیم این کالای ساخته شده دم دهان مردم رو وارد کنیم. من خواهشم اینه که دولت واقعا اینو قطعش کنه. این سامانه بازارگاه یا سامانه توزیع نهاده است، حالا ایراداتی هم داره. مگه تا سال گذشته ما سامانه بازارگاه داشتیم؟ تاجر وارد وارد میکرد، کارخونه دار، گاودار، مرغدار، گوسفنددار همه تو بازار خرید میکرد. وجود این ارز 4200 باعث شد که واردات بدون انتقال از ممنوع شه.
و نظارت بشه بر این ۴۲۰ چی میشه؟
اصلا آقا اشتباه این بود. آقا خودشونم میدونن. آقای دولت محترم، شما کی میدونین باید ما سالی بین حدود 5 تا 6 میلیارد دلار نهادهای دامی وارد کشور بشه، ندادی خود تامین نکردی، یه خلایی رو ایجاد میکنه دیگه. اومد از سامان بازارگاه راه انداختن که کنترل کنن حق به حقدار برسه. آره بار اومد توش نیامد که ببینید، ما تا اول آبان ما بخشی تا آخر آبان ما 33% نیاز کنجاله سویای کشور تامین شده بود ارزش داده بودن که تولید کنند آخریدن. 33% جو، 61% ذرت و 47% کنجل سویا. بقیش تولید کننده چیکار کرده؟ رفته بازار آزاد خریده. بعد میام تو صدا تنظیم بازار قیمتی رو میذاریم روش دستوری که با تمکین کنه تولید کننده کالای تولیدی که